بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل درباره این موضوع که آیا معجزات فعل مستقیم و بلاواسطه خداوند متعال است یا اینکه فعل مستقیم پیامبران و صاحبان معجزه است و مستند به اذن الهی است، در این باره بحث شد که از نظر کسانی که قائل به نظام علی و معلولی نیستند مثل اشاعره، پاسخ این سوال روشن است. معجزات مثل بقیه حوادث و وقایع فعل مستقیم و بلاواسطه خدای متعال می باشند. اما با صرف نظر از این مبنا می‌خواهیم ببینیم که از نظر عقل و نقل کدام یکی از این دو نظریه درست است و یا اینکه کلیتی در کار نیست. در مورد معجزات نمی‌توان یک قاعده ای تأسیس کرد که همه آنها را به عنوان فعل مستقیم و بلاواسطه خدای متعال دانست و یا همه آنها را فعل مستقیم پیامبر و آورنده معجزه، بلکه موارد مختلف است. هر دو وجود داشته. در واقع اون وقت این شاید یک نظریه دیگری که ما قاعده ای نداریم. حسب المورد بایستی به موارد رجوع کنیم، دقت کنیم، ببینیم که آیا کدام یکی از آن دو بوده است. خب آیات شریفه قرآن همونطوری که ملاحظه شد اون دسته از آیاتی که ذکر مواردی را کرده است، یعنی نمونه هایی از معجزات انبیا یا کرامات اولیاء را بیان کرده، هر دو قسم درش هست. یعنی ظواهر برخی از آیات این است که معجزه ای که رخ داده یا کرامتی که واقع شده فعل مستقیم خداوند بوده است. برخی از آیات هم عکس اینه، یعنی بیانگر این است که اون خارق العاده ای که رخ داده است، معجزه یا کرامت، فعل پیغمبر یا ولی خدای متعال بود. تنها یک آیه ای بود که البته دو تا آیه است، منتها متنش یکی است، که در سوره مبارکه رعد و سوره مبارکه مؤمن آمده که می فهمد و ما کان للرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. کلمات بعضی از بزرگان گویای این است که از این آیه میتوان قاعده کلی به دست آورد، یعنی حداقلش درباره رسولان از این آیه استفاده میشود که فعل معجزه فعل اونها بوده است و به اذن الله. چون وقتی می فرماید به اذن الله، این متفرع بر این است که کار از اونها صادر شده باشد، منتها منوط به اذن الهی بوده باشد. عرض کردیم که این استدلال استدلال تامی نیست. اولا کلمه یأتی به آیتن معلوم نیست که مفادش این باشد که یعنی یفعل آیتن، احتمال دارد که بابای سببیت نباشد، باب معیت باشد. و ما کان لرسول ان یأتی به آیتن، ای مع آیتن، یعنی آیه همراه داشته باشد. این که آیه همراه داشته باشد اعم است از این که خود او آورنده آن باشد، فاعل آن باشد، یا اینکه از جانب خداوند متعال برای او محقق بشود. احتمال دارد دیگه، ان یأتی به آیتن، ای مع آیتن. بله، اگر بای سببیه باشد و مخ ظهورش این است که یأتی به آیتن، ای یفعل آیتن. اما در این حال حتی با این فرضم که ما این را بپذیریم و بگوییم بای سببیت است، کلیت را نمی رساند، عمومیت ازش استفاده نمی شود. چون مفادش این است که اون آیه‌ای، یعنی اون معجزه‌ای که پیامبر فاعل اون هست، آن به اذن الله انجام می شود. آیا همه آیات و همه معجزات فعل پیامبر است یا نه؟ این آیه ناظر به آن نیست. پس حتی اگر ما کلمه یعتیه را استظهار کنیم و بگوییم که به معنای فعل و فاعلیت است، بازم ازش عمومیت استفاده نمی شود. حالا روایات را دیگه حقیر فرصت نشد که مراجعی هم به روایات بکنیم، ببینیم که در این باره از روایات چه استفاده می شود. ولی بعید هست که اضافه بر اونچه که از آیات قرآن به دست آمد از روایات هم چیزی استفاده بشود. کسانی هم که به این بحث پرداختن معمولا رساله نوشتن، تحقیق وسیع کردن، ندیدم که حالا در خصوص روایات اینا متعرض شده باشن که از روایات چه استفاده می شود. به هر حال پروندهش بازه، یعنی حقیر لااقل این را بررسی نکردم. خب حال ببینیم از نظر حکم عقل چی؟ این حالا یک بحث نقلی بود بر حسب آیات شریفه که چیزی به دست نیامد، یعنی قاعده کلی نتوانستیم استفاده کنیم. هر دو قسم هست، هم می شود بلا واسطه باشه و هم به واسطه خود نبی و نفس نبی. اما از نظر دلیل عقلی عبارتی متکلمین امامیه و همچنین متکلمین معتزله دارند، چون اینا قائل به سببیت و علیت هستند، مبناشان در بحث علیت و معلولیت مبنای اشاعره نیست، اینا معتقد به نظام علی و معلولی هستند، و هم آیون متکلمین امامیه و هم معتزله. عبارتی که به کار بردن در بادی امر ازش استفاده می شود که معجزه فعل الله است، نه فعل النبی. چون استدلال کرده اند، گفتند که معجزه در حقیقت تصدیق فعلی است از خدای متعال نسبت به نبی، به مدعی نبوت، به جای تصدیق قولی است. یعنی به جای اینکه کسی که ادعای نبوت میکند را خداوند متعال بفرماید که بله ایشون راست میگوید و از جانب من است، ادعای او درست است، یعنی تصدیق قولی، به جای تصدیق قولی معجزه به او میدهد. وقتی که یک کسی ادعا میکند که من از سوی فلان مقام مأموریت دارم، حالا اگر این کار را خودش انجام بدهد به عنوان تصدیق فعلی، خب میگویند این که شد مدعی و شاهد یکی. شما میگویید من فرستاده مثلا فلان شخصم، فلان مقامم، این کار را هم خودم میکنم که دلالت بکند که من راست میگویم. خب این که فایده ای ندارد، مدعی یک ادعای مثلا مأموریتی، شاهدش را هم خودش ارائه بکند. خب مدعی و شاهد یکیه، این ارزش معرفتی نداره از نظر عقلا. باید در واقع شاهد و مصدق و مؤید کسی باشد که حالا حداقلش این است که باید خود شخص نباشه. این به لحاظ عقلایی، به لحاظ مقام دلالت و حجیت خودش نباید باشه، چون خود انسان ادعا میکند که من مأموریت دارم از سوی مثلا یک مقام، خود من هم این کار را انجام میدهم که من راست میگم، این که ارزش نداره. پس خودش نباید باشه، باید من جانب آخر باشه. و من جانب آخر هم بایستی از طرف کسی باشد که ادعا میکند که مأمور او هست. این که میگوید من مأموریت از سوی فلان مقام دارم، اون مقام باید این را تصدیق کنه، حالا یا قولاً یا فعلاً. بله، اگر او بگوید راست میگوید از سوی من مأموریت داره، صدق ادعاش ثابت میشه. یا اگر هم خود اون مقام مستقیماً تصدیق نکنه، لااقل یک کسی باشه که دیگه محرز باشه که اون شخص مورد تأیید اون مقام هست. پس یا بایستی قول و فعل کسی باشد که قول و فعل کسی باشد که ایشون ادعای مأموریت از جانب او میکند، یا قول و فعل دیگری باشد که میدانند مردم و مخاطبان که اون شخص مورد تأیید همون مقام هست. بله، در این دو صورت از نظر عقلا، از نظر عقلی و عقلایی، این تصدیق فعلی یا تصدیق قولی اعتبار میبخشد، یعنی ادعا را اثبات میکنه. این حرف را متکلمین مطرح کردن. قبلا هم چند تا منبع گفتم که اگر خواستید مراجعه بفرمایید. حالا این عبارت مرحوم شیخ طایفه را خدمتون میخوانم. صفحه 250 کتاب الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، کتاب کلامی هست، مباحث اعتقادی را از اول مطرح فرموده تا مبدأ، مثلا از مبدأ تا معاد، این مباحث را ایشون اینجا آوردن. کتاب خیلی خوب است. بله، که از جانب خدا محرز است که او از جانب خدا بالاخره هست. عرض میکنیم، حالا فرض میکنیم، میگیم بالاخره نهایتا بایستی از جانب خداوند باشه، یعنی به هر طریق بایستی خود این شخص نمیتواند خودش فعلی انجام بدهد که بگوید این فعل من گواه بر صدق ادعای منه. نهایتا باید به مرسل منهو یا انهو برگرده که خدای متعال باشه. و احتمال دارد که غیر از خداوند متعال، مثلا از ارواح خبیثه یا از اجنه که قدرت‌های مافوق بشری دارند، به کمک این شخص آمدند و از اونها کمک میگیره، این فعل را اونها در اختیار او قرار میدهند. بله دیگه، احتمالش وجود دارد دیگه. ایشون ادعا میکند که من نبی هستم، از جانب خدا آمدم. مردم میگوین خب از کجا بفهمیم شما درست میگویید؟ میگوید من این کار خارق العاده میکنم، اگر قبول ندارید شما مثلشا بیارید. اونم نمیتونم. احتمال دارد که این شخصی که الان مدعی نبوت است دروغ میگه، نبی نیست، اما ارتباط دارد با ارواح خبیثه، با اجنه، با نیروهای مافوق بشری که اونها ای را تقویت میکنن یا این کار را اونا انجام میدن به نام ایشون که مردم را چکار کنن؟ گمراه کنن. مردم زورشون نمیرسه چون نیروی اونا بشریه، اونی که حمایت میکند این شخص را نیروی مافوق بشری داره، اما الهی هم نیست، احتمالش وجود داره دیگه. حالا ملاحظه کنید ایشون میفرماید معجزه صفحه 250 میفهمن که ولا طریق الى معرفت النبی الا بالمعجز، این اصل مطلبه، ولا طریق الى معرفت النبی الا بالمعجز. اون وقت معجز را حالا در لغت معنا میکنن که والمعجز فی اللغه عبارت عن من جعل غیره عاجزا، میشه معجز. و انه الا انه صار بالعرف، در عرف متکلمین صار عبارتا اما يدل على صدق من ظهر على يده، عرفا به این معناست. معجزه چه چیز هست؟ اون چیزی است که دلالت میکند بر صدق من ظهر على يده، که به دست او ظاهر شده. وقت السبهی والمعتمد على ما في العرف دون مجرد اللغه. خب بحث ما میتونم بحث اصطلاحیه. حالا والمعجز يدل على ما قلناه به شروط، این معجزه برای اینکه به این معنا دلالت بکنه شروطی داره. یک، ان يكون خارقا للعاده، و اولا خارق العاده باید باشه. دو، ان يكون من فعل الله او جاریان مجرا فعلهی، این شرط دومه. این خارق العاده باید فعل خدا باشد یا جاری مجرای فعل خدا باشد. سوم همین است که ان یتعذر علی الخلق جنسه او صفته المخصوصه، مردم نتونن مثلشو بیارن. چهارم، ان یتعلق بالمدعا علا وجه تصدیق، بالمدعی شاید درست باشه، علا وجه تصدیق دعواه. یعنی ما بفهمیم که این خارق العاده ارتباط دارد با این آقایی که ادعای نبوت کرده و غرض هم چیه؟ غرض هم تصدیق قول اوست. حالا با این شرایط، اونی که مهمه فعلا توی بحث اون شرط دومیه. عبارت ایشون این طوریست و اعتبرنا کونه من فعل الله، اینجا را دقت بفرمایید، استدلال این است و اعتبرنا کونه من فعل الله لان المدعیه اذا ادعا ان الله یصدقه بما یفعله، چون ادعا میکند که خداوند متعال در این کاری که او انجام میدهد او را تصدیق میکند، چون ادعاش این است دیگه که خدا او را تصدیق میکنه، فیجب ان یکون الفعل الذی قام مقام تصدیق من فعل من طلب منه تصدیقه، پس باید فعلی که قائم مقام تصدیق، این تصدیق قولی، ایشون میگه من که میگم نبیم خدا مرا قبول داره، تصدیق میکنه. حالا یه وقت تصدیق قولیه که فعلا نیست، تصدیق فعلیه، درسته؟ میگه فیجب این که بوده باشد اون فعلی که قام مقام تصدیق، یعنی جایگزین تصدیق، مرا تصدیق قولیه، این باید فعل کی باشه؟ من فعل من طلب منه تصدیقه، این باید فعل اون کسی باشد که طلب این مدعی منه تصدیقه، که طلب کرده است که خدا یا من که میگم نبی تو هم، خواهش میکنم مرا تصدیق کنید که مردم قبولم کنند، پس باید فعل او باشه، من طلبه یا من طلب منه تصدیق. و الا اگر فعل اون من طلب منه، یعنی الله تعالی، از تصدیق فعل اون نباشد، لم یکن دالن علیه، دال بر اون نخواهد بود. و فعل المدعی که فعل غیرهی من العباد، بگه این فعل فعل خودمه، من میگم نبی خدا هستم، این کار رو خودم انجام میدم. میفهمد و فعل المدعی که فعل غیرهی من العباد، خب بگه من نبی هستم، یک کس دیگه یه کار خارق العاده میکنه، خب چه ربطی به من داره؟ تصدیق نمیکنه قول من رو. لأنه لا يدل على التصدیق، اینکه فعل خودش باشه دال بر تصدیق نیست، و انما یدل فعل من ادعا علیه تصدیقه یا من ادعی علیه تصدیقه. کدام فعل دلالت میکند که ایشون راست میگوید؟ فعل کسی که ادعی ادعا شده از علیه بر اون شخص که او مرا تصدیق میکنه، یا ادعا یعنی این نبی مدعی نبوت که علیه که انه یصدقنی، اگه فعل او باشه درسته. مثلا اگر یک کسی رفت مثلا در یک جایی گفت من فرستاده مثلا رهبری هستم، آمدم این مأموریت اینجا دارم، مردم میگن خب از کجا شما راست میگویید که فرستاده رهبری هستید؟ بگید من این کار خاص رو انجام میدم، یه هنرنمایی بلدم انجام بدم. میگن خب هنرنمایی از کجا معلوم میشه که رهبر شما را قبول داره؟ اما اگر چنانچه یک متن کتبی یا نه یک چیزی که مثلا فرض فرمایید که از اختصاصات مثلا رهبری است، میدونن که به هر کس نمیده، بگه در اختیار منه، این میگن خب این نشان میده که ایشون قبول داره. یا همزمان مثلا ویدیو کنفرانس چیزی راه دور مثلا اینجور مشخصه، همزمان که ایشون ادعا میکنن رهب بگوید که الان که من دارم میگویم که فرستاده رهبری هستم، رهبری همین الان از جاش بلند میشه قیام میکنه، همون لحظه همشون قیام کنه، یه فعلی انجام بده همزمان با و در جریان هم هست، یعنی میدونه که این آقا دارد ادعا میکند که من فرستاده رهبرم، میشنود مطلب در جریانه و همون لحظه هم از جاش بلند شه. این از نظر عقلا میگن بله این تصدیقه. پس خودش یه کاری انجام بده حد فایده نداره، بایستی اون کسی که ادعا کرده است که یصدقنی این فعل فعل او باشه تا جایگزین قول او باشه. ملاحظه میفرمایید؟ خب تا اینجا پس سخن این شد که معجزه فعل خداوند است، نه فعل پیغمبری که ادعا میکند که من نبی هستم، یعنی مدعی نبوت. بعد یک انقلتقلتی وجود داره، اون انقلتقلت صورت مسئله را تغییر میده. عرض کردم بعضی از فضلا کتاب نوشتن گفتن که بله آقایان معتزله چیز آقایان امامی یا بعض امامیه قائلن که معجزه باید فعل الله باشد، همین رو آوردن دیگه، ادامه‌ش رو نیاوردن. این تحقیق ناتمام است، باید کامل انسان مطلب رو ببینه، همه یه جوانه میشه ببینه ببینه مطلب چی. گفتن بعض متکلمین امامیه، شیخ طایفه، نمیدونم صاحب المنقذ، ابو صلاح حلبی، اینا مثل اشاعره هم، مثل اشاعره میگن چی؟ میگن معجزه فعل الله هست. این انقلتقلت رو که حالا میخوانیم مطلب عوض میشه. انقلت چیه؟ فَإِنْ قَالُوا أَلَيْسَ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ لَدَلَّ عَلَى صِدْقِهِ وَكَذَلِكَ نَقْلُ الْجِبَالِ وَتَفْرُ الْبِحَارِ یکون معجزن و این کان جمیع و ذالک من فعل المدعی للنبوه. این سوال این شد، آیا اگر فرض کنیم که قرآن که معجزه است و کسی نمیتوند مثلش بیاورد، این قرآن فعل خود نبی است، یا مثلا کوه را یک کسی جا به جا میکنه، بگه من کوه را جا به جا میکنم خودش انجام بده، نه اینکه این جا به جا شدن فعل خدا باشد، نه خودش انجام بده، یا دریا را می شکافم، معجزات حضرت موسی اشاره به اونا داره، آیا اگر این کار را بکند دلالت نمی کند بر اینکه این انسان راست گوست؟ قلنا لو کان القرآن من فعلهی و خرق العادت به فصاحتهی. اگر فرض کنیم که قرآن فعل خود پیغمبر یک و در این حال فصاحتش هم خارق العاده است، لکان المعجز فی الحقیقت اختصاصه بالعلوم التي تأتي منه بها هذه الفصاحة و تلك العلوم من فعل الله تعالی. متوجه شدی چی شد؟ یه بار دیگه میخوانم، این خیلی خدا رحمت کنه چقدر دقیق. لو کان القرآن من فعله و خرق العادت به فصاحته، اگه این فرضی که شما گفتید درست باشه، اون وقت معجز چی چیه؟ معجز این نیست که این قرآن خارق العاده است. معجز آن علمی است که این آقا دارد که اون علم را هیچ که نداره و با اون علمش میتواند کلامی بسازد که خارق العاده باشه. اون علم را کی بهش داده؟ اونو خدا داده. پس معجزه همون علم است. یک گام میره عقبتر، بازم فعل اللهه، اون تا یه گام میره عقبتر. یعنی خدا مجهز میکنه پیغمبر را، به جای اینکه خود خدای متعال کلام خارق العاده را بسازد، علمش را میده به پیغمبر، میگه تو بساز، اما به علمی که من به تو میدم به هیچ که نمیدم. بازم میشه معجزه، بازم شد فعل الله. بله؟ و علمک ما لم تکن و کان فضل الله علیک عظیم. یا مثلا میفهمد که، حالا یک مثال بعدی، و کذالک تفر البحر و نقل الجبل انما یکون المعجزو. اونجا معجزه چه خواهد بود؟ تبین فرضی که شما کردید، اون چیه معجزه؟ اختصاصه بالقدر، این قدره، التي خلقها الله تعالى فيه، اون قدرتی که خدا بهش داده که اون با اون قدرت میتونه کوه ها جابجا کنه، با اون قدرت میتواند دریا رو چیکار کنه؟ بشکافه. اون که از خودش که نیست که، اونم باز فعل اللهه. انما یکون المعجز این التي يتمكن بها من ذلك و تلك من فعله، و این قدرت از کیه؟ از فعل خداست. فلم یخرج اما قلناه، پس خارج نشد از اون چی که ما گفتیم. که گفتیم بالاخره دلیل عقلی میگوید چی؟ دلیل عقلی میگوید که این شخص باید مؤید من عند الله باشه، یعنی خدا باید این را تصدیق کند که بله این راست میگه. حالا یا تصدیق میکند خود فعل را براش میسازه که خارق العاده هست، یا یه قدم مثلا جلوتر یا عقبتر، یعنی اون قدرت را به اون میده، اون علم را به اون میده. پس هم فعل الله هست و هم فعل چی؟ هم فعل مدعی نبوت. یعنی اگر بگیم که این کلام خارق العاده است، هذا فعل النبی. اگر بگیم که این نبی مدعی نبوت که ای را انجام میدهد، این فعل فعل اوست، اما به چه دانشی انجام میدهد؟ اون دانش دانشی است که خدا به او داده، پس نهایتا مورد تأیید الهیه. خب این ملاحظه میکنید، این میشود در واقع خارق العاده با واسطه، یعنی نفس نبی طبق این قلت ها از ذره شیخ و طائفه، نفس النبی فاعل المعجز هست، فاعل اون کلام خارق العاده است، فاعل اون نقل الجبل، فاعل اون شکافتن دریاست، او داره دریا رو میشکافه. نفس موسی است که این کار رو میکنه، منتها نفس موسی با قدرتی که خدا بهش داده. اون وقت میشد اون آیه و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا چه بإذن الله. این ملاحظه میکنید این خلاف نظر چیز نشد، این نظر اشاعره نشد، یعنی در واقع ایشون قبول دارد، میگه فرق نمیکند، هر دوش درست است، حرف ایشان این میشه هر دو درست است، همونی که از آیات قرآن هم استفاده کردیم که هر دو هست. این نهایتا کلام شیخ طائفه این است که هر دو میشه، فرقی نمی کند که فعل خارق العاده را مستقیما خدا انجام بدهد که ظاهر بشود به دست این آقا، اما خودش فاعل نباشه، یا نه فعل خارق العاده را خود این آقا انجام بدهد به قدرت من الله، به علم من الله. خب این در واقع شد دو شق دیگه، هر دو شقش درسته از نظر شیخ طائفه. این مطابق آیات قرآنه که در آیات قرآن هم خوارق عادت دو دسته بودن، بعضی ها فعل مستقیم خدا بود، بعضی هم نه، فعل آورندهش البته به اذن الله. و ابر الاکمه و الابرسه چه؟ به اذن الله. و بقیه موارد این دزای این برخلاف اون مطلب نیست کلام شیخ الطاهر. بله، از غیر خدا باشه. خب این نگاه کنید، حضرت آقای توکلی انها هنا مقام الثبوت و مقام الاثبات. اونی که من قبلا عرض کردم مقام ثبوته، یعنی احتمال داده می شود. بله احتمال داره فی نفس الامر که این قدرتش من جانب الله نباشه، اما حالا ما احراز می کنیم در مقام اثبات، احراز می کنیم که این من جانب الله است. این مقام اثباته. شما حق دارید بپرسید که از کجا احراز می کنید؟ اگر احراز کردیم که این قدرت را خدا داده، این علم را خدا داده، میشه حرف ایشان. خب اینو بعد از کجا اثبات و احراز بکنیم؟ این برهانش همون است که در کتاب کلام گفته شده و اونجا بیان شده که راهی، نگاه کنید، راه اجمالش این هست که اگر دقت بفرمایید، این دو حالت داره دیگه. این کسی که این کار خارق العاده میکنه، هیچ کس هم نمیتوند با او معارضه کنه، تحدی میکنه، کسی هم قدرت معارضه نداره، یا راست میگه یا دروغ میگه. دو حالت که خارج نیست که میگیم نمیتواند دروغگو باشد. چرا نمیتواند دروغگو باشد؟ چون فرض این است که مردم راهی برای شناخت کذب این ندارند، رو منبستند، هیچ راهی براشون نیست که این اگه فی نفس الامر دروغگو باشه بفهمن دروغ میگه. از کجا بفهمن؟ معارضه که نمیتونن بکنن، مغلوبن دیگه، حلم مبارز میکنن، نمیتونن مبارزه کنن. هیچ عقلم دلیل ندارد که این حرفش آقا خلاف عقل است. پس چون خلاف عقل حرف میزنه، عقل به ما میگه آقا حرفش بی خوده، ولو خارق العاده بیاره. نه، خلاف عقلم که حرفی نمیزنه، که حرفای خوب خوب میزنه، از توحید صحبت میکنه، از اخلاقیات صحبت میکنه، از چیزای خوب میگه. خلاصه یعنی حرف ناجوری نمیزنه که عقل هم به ما بگوید که آقا دروغ میگه، آقا ولو خارق العاده بیاره که بیاره. نه، پس عقل که کمک نمیکنه که دروغگو بودن این شخص را برای ما احراز بکنه، اثبات بکنه. درسته؟ از راه دیگری هم که مردم ندارن، نقل هم فرض این است که نیست که قبلا یک کسی آمده باشه گفته آه مثلا این شخص دروغ میگه، اون شخصی که پیغمبر بوده باشه، آه کسی که قبلا پیغمبریش ثابت شده. اینا راه ها بسته است. خلاصه حالا اجمالش اینه، چون راه ها بسته است، این فرد دروغ میگوید، اینجا خداوند متعال رو رسوا کنه. مقتضای اصل حسن قبح عقلی و اصل حکمت الهی اینه که نباید به این مجال بده که حلم مبارز کند و مردم تحت تاثیر قرار میگیرن، میگن خب راست میگه دیگه. چون مردم تصدیق میکنن اگر کاذب باشد گمراه میشوند و خداوند متعال هم هیچ کاری نمیکنه، از این که ایشون را ردش نمیکند میفهمیم که این به اذن الله هست، مورد عنایت الهی، احراز میکنیم دیگه. اون فرض و احتمال که این شخص من جانب الله نیست، نستجیر بالله، دروغ دارد میگرد و معید است به قدرت‌های دیگری غیر از خداوند متعال به رضای الهی نیست، اون فرض باطل میشه. اون فرض که باطل شد، احراز میکنیم که این به عنایت من الله تعالی است. آره دیگه، چون مردم گمراه میشن که، مردم راهی ندارن بندگان خدا. این آقا یک معجزه خارق العاده انجام داره، معارضه هم نمیتونن بکنن، راهی هم برای تشخیص کذبش دیگه ندارن اگه کاذب باشه. بنابراین خداوند متعال به این مهلت بده، این را رد نکنه، تکذیب نکنه، اقوا الناس میشه. پس چون عقلا از مقام حکمت الهی یا رحمت الهی دور است، کشف میکنیم که این آقا به اذن الله هست. پس علمش رو خدا بهش داده، بله، قدرتش هم خدا بهش داده دیگه. حالا فرقی نمیکنه که خود فعل را خداوند انجام داده باشد مقارن با ادعای این شخص، یا نه علم و قدرت ویژه به او داده باشد که خودش انجام بداد، هیچ فرق نمی‌کنه. دقت فرمودید؟ پس کلام مرحوم شیخ الطائفه نهایت هم همون است که از آیات قرآن استفاده کردیم. اینجور نیست که ایشان حرف اشاعره را داره میزنه. این باید دقت کنیم، خیلی عجیب است. یعنی آدم مثلا رساله نوشته بشه از سطح 4، استاد راهنما، استاد مشاور، داور، و این رساله تایید بشود، و این نباید اینجورا باشه. این باید دقت کرد، اینا رو باید دید. به هر حال همجورا ماسمالی نشه، سر هم بندی نشه. ببینید شما، حالا همین مطلب دقیقا شما برید سراغ کتاب ابوالصلاح حلوی همینه، برید سراغ کتاب المنقذ من تقلید سید الدین همسی همینه، برید سراغ کتاب از سید مرتضی از ذخیره، سایر کتاب ها اینا اینجوری میگن، حرفشون اینه، نوعا یک سبت حرف دارن. سالار اینا هم سید مرتضی است دیگه، از سید مرتضی سالاری کرده. بعد دیگه شیخ الطائفه و دیگران همین حرف را آمدن گفتن، با یه عبارت های یه مقدار کم و بیش با هم تفاوت داره. این حرف متکلمین ما که امامیه هستیم اینه. بله. تأویل میکنن مبنا، وقتی که هر کسی یه مبنایی برگزید، ظواهر را چکار میکنه؟ طبق اون مبنا توجیه و تأویل میکنه. اینها میگن که اینا به ظاهر اینجوریه، مراد این نیمه همون عادت الله که میگن خودشون، به جای سببیت عادت الله رو میگن، میگن عادت الله جرت که این کار انجام بشه، ظاهرش اینه، مراد نیست واقعش. همه همینجورن، وقتی یک مبنا اتخاذ بکنن، هر کجا ظواهر با مبناشون سازگار نباشه، اون ظواهر چکار میکنن؟ تأویل میکنن دیگه. معتزله هم این کارو میکنن، اونجاهایی که خلاف مبناشون باشه. خب این کلام امامیه. اگر اجازه بدید من یکی دو سه دقیقه که وقت داریم کلام معتزله رو هم بگم، ببین اونا هم همجور میگن. یعنی حرف معتزله در این بحث با حرف امامیه یکیه، فرق نمیکنه. عبارت جناب آقای عبدالجبار معتزلی است، کتاب المغنی، کتاب المغنی که مستحضر هست دوستان، جلد 15، بله، یکی صفحه 171، عبارتش اینه: لابد فی ما یدل علی النبوه من اجتماع شرطین. دو تا شرط لازم داره، اونی که بر نبوت دلالت میکنه دو تا شرط داره. یک، احدهما ان نعلم انه من قبله تعالی، این شرط اولش، که بدانیم که این کار از جانب خداست، من قبله تعالی. و ثانی، ان نعلم انه خارج عن العاده، اون خارق العاده است. یه جای این تعبیر را داره، باز صفحه 200، یعنی همون کتاب جلد 15 صفحه 200 هم میگوید: اعلم انما یصح من العبد ان یفعله لا یجوز ان یکون دالا علی صدقه. اون کاری را که خود عبد میتونه انجام بده، در قدرت خودشه که انجام بده، این دال بر صدقش نیست. فی ما یدعیه من النبوه، بر نبوتش دلالت نمیکنه. و این کان واقعا من قبلی تعالی، ولو این که از جانب خدای متعال واقع شده باشد. لأن لا نعلم منه و حاله حاضهی انه وقع منه تعالی. شاید اینجا مرادشون اذن تکوینی و تشریعی را با هم فرق گذاشته ها، یعنی هم من قبلی تعالی از تکوینن، و هم نمیدونیم که از جانب خدا حالا واقع شده است یا نشده است. این مطلب را ایشون هم داره. حالا دیگه چون ایشون هم عبارتهای طولانی داره، ادامه حرفایشون هم زیاد نقل نکردم بیشترش را، پس حاصل حرف تا اینجا این شد که ما از نظر متکلمان امامیه، حالا به خصوص متکلمان امامیه، حاصل حرف این شد که اینها هم قائلن به این که معجزه میتواند فعل خود نبی باشه و میتواند هم فعل مستقیم خدای متعال باشه، فرقی نمیکنه، در هر دو صورت معجزه است و خارق العاده و دال بر صدق دعوی نبوت. این مال اینا. آیا فلاسفه دلیل عقلی دارند که اون دلیل عقلی دلالت بکند بر این که نه آقا، معجزه نمیتوند فعل مستقیم خدا باشد، یا نه؟ بریم سراغ فلاسفه و دلیل عقلی اونا. پس اولا ادله نقلیه چیزی استفاده نکردیم، هر دو وجه هست. متکلمان شیعه و معتزله، یعنی عدلیه، این هم هر دو وجه را قبول دارن، اصراری ندارن که این مستقیم فعل خدا باشه یا فعل صاحب المعجز به قدرت من الله، به علم اله. اما حالا فلاسفه ببینیم چی میگن. فلاسفه عمده حرفی که انشالله بعد روش بحث میکنیم، حالا من مطرحش کنم روش مطالعه کنید، عمده حرفی که اینا دارن این است که اون چه که در عالم طبیعت رخ میدهد، حالا چه خارق العاده باشه چه نباشه، متجدد است، متغیر است، متسرم است، شیء متقضی است. و چیزی که متجدد و متقضی و متسرم است اگر مستقیما به خدا نسبت داده شود مستلزم تجدد و تقضی و تسرم در ذات الهیه و هذا محال. توجه می‌فرمایید؟ این یک دلیل عقلی است که آیان این را مطرح کردن. حالا اگر خواستید مطالعه کنید تا انشاءالله روش بحث کنیم، اسفار جلد هشتم صفحه 118، اسفار صدر متعلین جلد 18، جلد هشتم صفحه 118، گوهر مراد حکیم لاهیجی صفحه 340 و همیشه از چهار. بله، شهید مطهری هم در ولاها و ولایتها مطلب را آورده، صفحه 98-99. حضرت امام هم در طلب و اراده، در طلب و اراده صفحه 64. توجه کردین؟ حالا ایشون نه اینکه در خصوص معجزه گفته باشه، اما بحث فلسفی رو مطرح کردن که بالاخره این متغیرات که فعل اللهن فعل بلا واسطه هن یا فعل مع الواسطه هن، اونجا گفتن نمیتوانن اینا فعل بلا واسطه باشن چون مستلزم تجدد در ذاته که محاله. این عمده دلیلیه که به لحاظ عقلی فلاسفه مطرح کردن. این را باید بررسی کنیم ببینیم واقعا چنین مفادی داره، لازمه ای داره یا نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.